بسم الله الرحمن الرحيم.
به نام خداوند یکتا، خداوند روزیده رهنما. از ازل مبناست بسم الله الرحمن الرحیم، عشق را معناست بسم الله الرحمن الرحیم. شعر هستی با ردیف عشق و انسان شد غزل، مطلع دنیاست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، من عماد الدین فیاضی مدرس دانشگاه هستم و این دومین برنامه از مجموعه برنامه ها و پادکست های مانیفست رستگاری هست که در مهر ماه سال 1402 ضبط و ارائه میشه. برای شروع بحث های قرآنی من از نخستین کلام خداوند در قرآن کریم یعنی بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم. در این پادکست ضمن بررسی معنا و مفهوم بسم الله به مهمترین ویژگی ها و نکات برجسته کاربردی بسم الله که میتونه تو لحظه لحظه زندگی ما تأثیرات عمیق و مثبتی داشته باشه تقدیم شما عزیزان میکنم. اولین مطلبی که میخوام صحبت کنم در مورد معنا و کاربرد بسم الله الرحمن الرحیم هست. بسم الله الرحمن الرحیم نخستین عبارت قرآن کریم هست که در اول سوره علق نخستین بار بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد. بسم الله رو اونایی که به قرآن معتقدند برای متبرک ساختن هر کار خوبی استفاده می کنند، چرا که از منظر قرآنی هر چیزی باید به خاطر خدا و به نام او آغاز بشه. خداوند برای اینکه به انسانها بیاموزه که کار خودشون رو با نام خدا شروع کنند و از اون توان و قوت بگیرند، هم سوره های قرآن و هم ابتدای قرآن رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده. بنابراین بسم الله به این معنا هست که من به نام خدا آغاز میکنم، تو نیز چنین کن. خداوند خود میگوید گرفتم به نام خیش، در پیوستم به نام خیش، در گیرید به نام من، در پیوندید به نام من و آغاز کنید به نام من. از دیگر ویژگی های بسم الله این هست که بسم الله الرحمن الرحیم نشانی بزرگ توحید و یگانگی الله هست. چقدر این موضوع توحید اهمیت داره که اولین کلمه قرآن تأکید روی توحید و یگانگی خداوند هست. خداوند ترجمه کلمه الله هست و در قرآن کریم اشاره شده که اعراب جاهلی اسم الله رو می شناختن و در آیه 87 سوره زخرف درباره اعراب جاهلی مشرک میگه و اگر از آنان بپرسی چه کسی شما را آفرید، قطعا خواهند گفت الله. در این حال اون عظمت برتری الله برای اکثریت وسیع از این اعراب جاهلی که صحبتشون رو کردیم پذیرفته نبود و مشخصاً بت می‌پرستیدند و رسماً مشرک بودند. بنابراین الله نه فقط جامع‌ترین و فراگیرترین اسم است، بلکه خاص‌ترین اسم الهی هم هست. به این جهت است که نمیشه اونو برای توصیف هیچ موجود دیگه‌ای به جز خداوند به کار گرفت، در حالی که در خصوص بعضی از اسماء الهی چنین امکانی وجود داره. برخی الله رو اسم جامع میدونن که همه اسماء و صفات خداوند رو شامل میشه. ترتیب سه اسم الهی رو در بسم الله الرحمن الرحیم میشه اشاراتی به مراتب ذات الهی در ارتباط با نظام آفرینش دونست. الله اشاره به ذات، مبدأ یا خود حضرت حق هست. رحمان به معنی رحمتگر اشاره به توحید صفاتی خداوند و رحیم به معنی مهربان اشاره به توحید افعالی خداوند است. خب در کلمه بسم الله الرحمن الرحیم بعد از کلمه الله نوبت به بررسی واژه‌های رحمان و رحیم در بسم الله الرحمن الرحیم میرسه. رحمان و رحیم از اسامی خداوند هست. در قرآن کریم معمولاً اسم‌ها همراه با صفت اون اسم هست و وقتی گفته میشه خداوند اسامی مختلفی داره، در حقیقت منظور این هست که اون اسامی صفت خدا رو توصیف میکنه. وقتی در شروع قرآن کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الله که خودش اسم ذاته، همونطور که اشاره کردیم اسم ذات خداوند هست، ولی رحمان و رحیم صفات خداوند است. خداوند صفات مختلفی داره و در قرآن کریم آیه 180 سوره اعراف سفارش شده که اسم خدا رو با انواع صفاتش، با اون صفات عالی و خوبش به کار ببریم و می‌فرماید و برای خدا نام‌های نیکیست، خدا را با آن بخوانی. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. ما ایرانی ها کلمه خدا رو برای الله به کار میبریم که یک کلمه فارسی هست به معنی صاحب. مثلا میگن خداوند باغ و بوستان. ما وقتی میخوایم حتی دعا هم بکنیم فقط میگیم ای خدا، در حالی که پیامبران الله رو با صفاتش ستایش میکردن. یا قریب المجیب، ای کسی که بسیار نزدیک و اجابت کننده ای. یا سمیع الدعا، ای شنونده دعاهای ما. یا ذوالجلال والاکرام، ای خداوند عظمت و جلال و بزرگ کننده و گرامی دارنده. پس می‌بینیم که اصلا وقتی خدا رو با صفاتش می‌خونیم، اصلا این کیفیت دعا و تأثیرش روی ما چقدر فرق می‌کنه. و به همین خاطر پیامبران درک بهتری از عظمت و بزرگی خداوند داشتن و قدرت دعاشون بی نظیر بود. خواندن خداوند با اسما و صفاتش به ما درک وسیع‌تر و عمیق‌تری از خداوند میده. الرحمن الرحیم به معنی رحمتگر مهربان هست که هر دو اسم تأکیدهایی بر واژه رحمت به معنی مهربانی هست. کلمه رحمان رو محققین مؤکدتر، فراگیرتر و جامعتر از کلمه رحیم میدونن. رحمان یکی از اسماء الهی است که بر هیچ چیز جز خداوند، خواه به معنی حقیقی و خواه به معنی مجازی، اون اطلاق شدنی نیست، زیرا به معنای همون مهربانی عشق ورزانه است که خداوند از طریق اون تمام عالم هستی رو به وجود آورده. اما کلمه رحیم ناظر به نعمت هست، رزق و روزی هست که خداوند از طریق اون هر موجود کوچکی رو بقا میبخشه. پس مجموع این دو اسم دلالت بر دو جنبه رحمت الهی داره، یکی جنبه ذاتی و عام و دیگری جنبه وصفی و خاص. جنبه ذاتی همونیه که از طریق اون آفرینش به وجود اومده، حالان که جنبه دوم همونی است که از طریق اون خداوند به آنان که بخواهند رحمت نشون میده. دقت کنید، به اونایی که بخوان اون رحمت خاص شاملشون بشه به اونها میده. کلمه رحمان صیغه مبالغه است که بر کثرت و بسیاری رحمت دلالت میکنه، ولی کلمه رحیم بر وزن فعیل صفت مشبهه است که ثبات و بقا و دوام رو میرسونه. پس خدای رحمان معناش کثیر الرحمه است و معنای رحیم خدای دائم الرحمه است، یعنی دائم مشغول رحمت کردن است. و به همین دلیل با کلمه رحمت که دلالت بر رحمت بسیار و شامل حال عموم موجودات و انسان‌ها از مؤمنین و کافرین میشه، سنخیت داره و به همین معنا در قرآن کریم مکررن به کار رفته. از اون جمله در سوره طه است که فرموده الرحمن علی العرش استوا، خدای رحمان بر تخت فرمان روایی و تدبیر امور آفرینش چیره و مسلط هست و به عبارتی رحمتش همه موجودات را در بر میگیرد. اما رحمت خاص رحمت رحیمی است که بقای هر آفرینندهی که موجود است به اون بستگی داره و به حسب نوع و نحوه ظهور این اسم صفت الهی تغییر میکنه. بنابراین خلاصه کلام این هست که گفتند خداوند به همه آفرینندگانش رحمان هست که همون رحمت عامه هست، ولی به مؤمنانش رحیم هست که همون رحمت خاصه میشه. و جالب این که ویژگی رحیم بودن خدا که رحمت خاص هست برای انسان وقتی حاصل میشه که انسان تقاضای این نوع رحمت رو داشته باشه. این درخواست و تقاضا توسط انسان آگاه مهمه، وگرنه که رحمت عام الهی همیشه جاری هست. اون رحمت خاصشو ما باید ازش طلب کنیم. مثال جالبی که میشه زد مثل نور خورشید. نور خورشید که اگه ما تو سایه باشیم خب کمتر ازش استفاده میکنیم، ولی هر چقدر که خودمون رو بیشتر در معرض آفتاب قرار بدیم بیشتر میتونیم ازش بهره مند بشیم. پس خیلی جالبه اینجا رابطه خدا با ما یک رابطه دو طرفه و بستگی به خود ما داره که چقدر بهش توجه کنیم و چقدر خودمون رو در معرضش قرار بدیم. و کسی که از رحمت خاصش برخوردار نمیشه، در حقیقت میشه گفت به خاطر خودشه، چون اون تقاضا رو نکرده. از دیگر ویژگی های بسم الله الرحمن الرحیم این هست که بسم الله نشونه عشق و محبت هست. بسم الله الرحمن الرحیم یکی از اجزاء بنیادین قرآن کریم هست. اگه ما فقط به همین یه جز توجه کنیم، انگار که همه پیام قرآن رو ما درش پیدا میکنیم. کتابی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، عملاً داره به روشن‌ترین وضعی این پیام رو به ما میده که محبت و بخشندگی محتوا و مسیر اصلی خداوند هست. نگفته بسم الله القاسم الجبارین، به نام خداوند در هم شکننده ستمگران، گفته به نام خداوند بخشنده مهربان. پس اینجا مهمترین وجه خداوند چی هست؟ وجه بخشندگیش هست که همه موجودات رو در بر میگیره، البته همراه با بی نهایت مهربونی. از نظر روانشناسی خداوند در آغاز کتابش اولین جمله‌ای که داره شروع میکنه به باورسازی در مورد خداوند و بخشندگی و مهربانیش، و این یعنی خط بطلانی بر هر اون چه که غیر از این گفتند. و مهمتر این که تکرار این پیام عاشقانه در هر سوره و توصیه به گفتن این کلام شفابخش در شروع هر کار خوبی نشون دهنده این هست که بنیاد قرآن بر عشق و محبت بنا شده و تأکید بر صلح و بخشش و پیوند است. و محتوا و توجه اصلی اون هم چیزی نیست جز محبت و بخشندگی. پس چنین خدایی هست که از مؤمنان به خودش همواره انتظار مهربونی و بخشندگی داره. خداوند صفات بسیاری داره، اما مهربونی و بخشندگیش همیشه تو اولویت صفات دیگش قرار داره. سایر صفاتش حالتی از محبت بی پایان خداوند. خداوند عادل هست، اما همواره بخشش خودش رو بر عدالتش برتری میده. حسابگر و دقیق هست، مو رو از ماس میکشه بیرون. ذره کار خوب و بد رو بدون پاداش و عقاب نمیذاره. اما قضاوت و داوریش تحت شعاع بخشش لایزال و بی نهایت اون هست. به همین خاطر ما باید همواره گمان مثبت درباره خداوند داشته باشیم. یاد یه داستانی از نادرشاه افشار افتادم که در تاریخ ذکر میکنن که در برخی موارد، به خصوص اون اوایل کارش، یک دیدگاه مثبتی داشت، گمان مثبتی داشت. نقل میکنن که نادر در راه لشکرکشی به هند از جایی رد میشده و یه دفعه یه پسر بچه ای رو میبینه که داشته میدویده و یه قرآن هم زیر بغلش بوده. از اون پرسید کجا میری؟ گفت به کلاس قرآن. گفت امروز از کجای قرآن میخونی؟ گفت سوره انا فتحنا. نادر از جواب پسر خیلی خوشحال میشه و آیه فتح رو نشانهی برای لشکرکشی پیروزمندانش به هند تلقی میکنه. بعد دست میکنه تو جیبش و یه سکه طلا به پسر بچه میده، اما پسر بچه از گرفتن اون امتناع میکنه. نادر گفت خب چرا نمیگیری؟ گفت مادرم منو میزنه و فکر میکنه من این سکه رو دزدیدم. نادر میگه خب بهش بگو که نادرشاه به من داده. پسره گفت مادرم اون وقت بیشتر منو میزنه، چون باور نمیکنه و میگه نادر مرد سخاوتمندی است. اگه او به تو سکه یا پولی میداد، یه سکه نمیداد، یه کیسه میداد. اینجا بود که حرف پسره به دل نادرشاه میشینه و یه مشت زر تو دامن اون میریزه. این داستان حکایت جالبی داره که اینکه ما باید همیشه نگاه و گمان مثبت داشته باشیم، مخصوصا به خداوند، به سخاوتش و بخشندگیش. یادمون باشه خداوند هرگز ما رو رها نمی‌کنه. بدترین شرک ها ناامیدی از لطف و رحمت خدا هست. بازم یاد یه داستانی افتادم، یه داستان جذابی از محبت بی اندازه خداوند نسبت به انسان. حضرت موسی علیه السلام میخواست بره پیش خدا. هر کسی چیزی گفت و تقاضایی داشت، تا اینکه موسی به یکی گفت خب تو چه درخواستی داری؟ گفتی چی؟ ولی حالا که اصرار میکنی به خدا بگو ما که تو رو ول کردیم، تو هم ما رو ول کن، بذار بریم پی کارمون. موسی رفت پیش خدا و درخواستای همه رو گفت، ولی روش نشد صحبت اون مرد رو به خدا بگه. ولی خدا اصرار کرد که حرفی از مردم مونده بگو. موسی به اصرار خداوند میگه آره، یه بابایی یه گستاخی کرد و چنین چیزی گفت. و موسی پیام اون مرد رو به خداوند میده. خدا به موسی گفت به اون مرد بگو درسته تو ما رو ول کردی، ولی ما هرگز تو رو ول نمی کنیم. نیم ز کار تو فارغ، همیشه در کارم، که لحظه لحظه ی تو را من عزیزتر دارم. به ذات پاک من و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به لطف بردارم. رخ تو را ز شعاعات خیش نور دهم، سر تو را به ده انگشت مغفرت خارم. هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست، اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم. خب البته اینجا این سوال پیش میاد که آیا خداوند خشم و قهر هم داره؟ بله البته که خشم و قهر هم داره، اما همیشه همون خشم و قهر خداوند هم جلوه ای از محبت خداوند هست. و رحمان و رحیم در کلمه بسم الله به این معنی نیست که خداوند اصلا مجازات نمی کنه. ما اگه بخوایم یه مثال روشن کننده در این مورد بزنیم، باید بگیم که خداوند درست مثل پدر مادری است که فرزند خودشون رو با تمام وجود دوست دارن، ولی اگه اون فرزند نافرمانی کرد، برای حفظ اون فرزند اول با سیاست و با نرمش و مهربونی با اون برخورد میکنن، و اگه فرزندشون گوش نداد و خودش رو در معرض خطر قرار داد، به خاطر خودش هم که شده، اون پدر مادر به خاطر اون محبت عمیقی که به فرزندشون دارن با قدرت با اون رفتار میکنن. اما این اعمال قدرت توسط والدین خشونت نیست، این عین محبت است. این اجبار ظاهری باطنی جز توجه و دلسوزی والدین نداره. دقیقا خشم و مجازات خداوند هم شبیه همین هست. پس عدالت خدا هم عین مهر و رحمت اونه. از طرف دیگه خداوند برای اینکه انسانها رو به بهترین نحوی وادار کنه که در کنار هم زندگی کنن، همواره اونها رو از ستمگری و ظلم بر هم برحذر داشته. این وجه خداوند مثل پدر مادری هست که فرزندان بسیاری دارن و به همهشون محبت دارن. یکی از وجوه این محبت اینه که اجازه ندن اونها به یکدیگر آسیب برسونن و همدیگر رو تو خطر بیندازن و به حقوق همدیگه تجاوز کنن. یعنی پدر مادر اجازه نمیدن یه فرزندی بیاد و سایر فرزندان رو مورد آسیب قرار بده. پس اینجاست که محبت والدین به شکل عدالت خودش رو نشون میده. خداوند هم عاشق همه بنده هاشه. خداوند هم چون عادله، این عدلش عاملی هست برای تحقق عشق و محبتش نسبت به همه مخلوقاتش. بنابراین عدلی که اساس اون بر مهر و محبت بنا نشده باشه، از نوع عدل الهی نیست. و خشم و قهری که باطنش رحمت و محبت نباشه، نه خدایی هست و نه برای خدا، بلکه کاملا خودخواهانه و نفسانی و دیکتاتوری به حساب میاد.